سلام و شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که به رسانه‌های داخلی فرستاده، گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی در مورد آن به گفته او یک نوع کمپاین برای این گروه می باشد. سیگار در گزارش سه ماهه خود که در سی ماه جنوری به کنگرس آمریکا فرستاده، گفته است در حالی که 3.71 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ممکن است از قحطی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه‌ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها و هدف قرار دادن مقام‌های نظام پیشینی افغانستان باز نداشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک منبع آگاه از قضیه سید رحیم سعیدی، خبرنگاری که از سوی طالبان به 3 سال حبس محکوم شده است، به رادیو آزادی گفت که او به دلیل ساختن فیلمی که هنوز تکمیل نشده بازداشت و زندانی شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع و تهدید از سوی طالبان نخواست هویتش افشا شود، همچنان گفت که تنها 1.5 دقیقه این فیلم به طور امتحانی تصویر برداری شده بود. در گفته منبع، سوژه این فیلم داستان زندگی دختری است که به خاطر ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم مجبور شده لباس پسرانه بتن کند. سید رحیم سعیدی حدود 3 ماه پیش به اتهام آنچه که طالبان تبلیغ علیه نظامشان میخوانند به 3 سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان پریچرخی کابل زندانی است. مرکز خبرنگاران افغانستان در یک اعلامیه گفته است که محکمه او در غیابش و بدون حضور وکیل مدافع یا اعضای خانواده او برگزار شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ روز جمعه دوازده دلو با نشر اعلامیه خواهان رهایی این فعال رسانه‌ای شد. سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب و تولید کننده محتوای رسانه‌ای در افغانستان است. کمیته مجلس صنایع پاکستان در امور دولتی و سرحدات این کشور میگوید که در حال حاضر حدود 2,900,000 افغان در پاکستان به سر میبرند. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس ریویون پاکستان، از این میان 1,400,000 نفر آنها ثبت شده و 700,000 دیگر اسناد ندارند. این ارقام دیروز جمعه توسط کمیشنر عالی پاکستان در امور مهاجرین در اجلاس پارلمان پاکستان که توسط سناتور جان محمد بولیدی رهبری می شد ارائه شده است. مقامات پاکستان برای رسیدگی به امور پناهجویان افغان خواهان کمک های بین المللی شده اند. این در حال است که اقدامات پاکستان علیه پناهجویان افغان به ویژه در شهر اسلام آباد شدید شده و تلاشی خانه به خانه و بازداشت آنان در این کشور دوام دارد. و در ادامه تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز 3 گروگان اسرائیلی و 183 زندانی فلسطینی آزاد شدند. تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی بر اساس توافق آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل آغاز شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این آتش‌بس که در 19 ماه جنوری بین اسرائیل و گروه حماس برقرار شد، به یک جنگ بیش از 15 ماهه خونین بین اسرائیل و حماس پایان داد. این توافق نامه که به میانجیگری قطر، مصر و آمریکا تهیه شده، زمینه را برای یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه فراهم کرد و طبق آن تبادله اسیران هم صورت گرفته و راه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه باز شده است. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. سیگرمی در گزارش جدید خود گفته که با وجود کمک 3.71 میلیارد دلاری آمریکا، طالبان به نقض حقوق زنان، عدم جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به علانه امن توریست ها و دیگر موردها ادامه دادند. علت مهاجرت برخی جوانان افغان چیست؟ در این باره با برخی مهاجرین افغان صحبت کردیم.
در افغانستان هیچ کار نیست، چیزی دارو ندار داشتیم خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت.
متوقف شدن فعالیت هتل کابل سرینا چی پیامدهای بر صنعت گردشگری افغانستان و اقتصاد افرادی که به نحوی با این هتل کار میکردن خواهد داشت؟
و بسته شدن از این تاثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اونجا که درآمد نمیداشته باشن و اینا بیکار شدن.
تجربه مهاجرین افغان از تفاوت‌های فرهنگی کشورهای میزبانشان، یکی از آنان از تجربه‌هایش میگوید.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میاین کفشا خون نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خانه میشیم کفشا خون میکشیم.
در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت، مطالبی دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیع عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. به گفته سیگر این کمک ها طالبان را از نقض حقوق زنان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به علانه امن توریستان، محدود ساختن آزادی بیان و هدف قرار دادن مقام های نظامی پیشین باز نداشته است. از سوی دیگر برخی از اعضای کنگرس آمریکا دایحه‌ای را به نام توقف تأمین مالی تروریست‌های جهانی پیشنهاد کردند که سازمان ملل متحد باید از شفافیت کامل در هزینه کردن کمک‌های آمریکا که به دست طالبان نمی‌رسد اطمینان دهد. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سیگر فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 30 جنوری به کانگرس ارائه کرده و روز جمعه 31 جنوری منتشر کرد، گفته که این پول از طریق ادارات ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند و صندوق امانی که اسوی بانک جهانی مدیریت می شود به مصرف رسیده است. در این گزارش آمده که اگرچه این کمک ها ممکن است در جلوگیری از قحطی و یا فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده باشد، اما به طالبان نیز کمک کرده است تا شهروندان آمریکایی را به گروگان بگیرند، از حقوق زنان و دختران سوء استفاده کنند، افغانستان را به پناهگاه امن برای تروریست ها مبدل کرده، باعث سانسور رسانه ها شده و طالبان هنوز از هدف قرار دادن سربازان نظام پیشین دست نکشیدند. از سوی دیگر پس از ابراز نگرانی های مکرر، این بار برخی از سناتوران آمریکایی لایحه ای را تحت عنوان توقف تامین مالی تروریست های جهانی با کانگرس آمریکا ارائه کردند. شیلی مور کاپیتو سناتور آمریکایی یکی از ارائه کنندگان این طرح روز پنجشنبه 30 جدی در وبسایت رسمیش گفته است که این طرح که توسط 10 سناتور حمایت شده و اگر تصویب شود تا زمانی که شفافیت کامل در مورد این که کمک های ایالات متحده با سازمان ملل متحد برای افغانستان در کجا و مصرف میرسد مسدود خواهد شد. در وبسایت رسمی این سناتور آمریکایی در کنار این مطلب آمده که او گفته است مردم آمریکا با دلارهای مالیاتیشان از تمویل تروریسم حمایت نمی کنند. خانم کاپیتو تاکید کرده که اگر سازمان ملل متحد نمی تواند پولها را در افغانستان نظارت کند، پس با گفته او نباید در این زمینه به آن اعتماد کرد. او افزوده است که طالبان حقوق همه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را گرفته است، چیزی که سیگار نیز در گزارش خود از آن ابراز نگرانی کرده است. هرچند سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات این عضو کنگرس اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سازمان ملل متحد و طالبان با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبری دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها چنین ادعاها را رد کرده و گفته است که کمک‌های بشردوستانه خارجی در افغانستان مستقیما از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به افغان‌های نیازمند میرسد. قابل یادآوری است که این لایحه در پی فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق تمام کمک‌های خارجی برای 90 روز ارائه شده است. با این حال چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که استثنایی برای برخی از خدمات صحی، غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در نظر گرفته شده است. قابل یادآوری است که تمام این اظهارات در مورد کمک به افغانستان در حال مطرح می‌شود که روز به روز فقر در این کشور افزایش می‌یابد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در آخر ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که امسال 22.9 میلیون افغان، یعنی دقیقاً نیم از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانها به ویژه جوانان مدعی‌اند که به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری، تهدیدات امنیتی و اوضاع نامشخص سیاسی ناچار به ترک افغانستان به قصد اروپا شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر مهاجرت به خاطر عبور از راه‌های پرخطر غیرقانونی مشکلات زیادی را متقبل شدند. این در حالی است که به تازگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل می‌دهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک پناهجو جوی افغان آغاز میشه.
داوود یکی از جوانان افغان است که میگوید چند سال قبل به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و نزدیک به یک سال میشود که خودش را به اروپا رسانیده است.
در افغانستان هیچ کار نیست، چیزی دار و ندار داشتیم، خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت. چرا؟ قبول رو گرفتی تا پاسپورت نامه اینا نامه تو نام نمیشه. میگم برو بیرون. اصلا برو بیرون. نه خانه میتونی بگی، نه پول داری، نه زبان بلد
هستی،
نه کار پیدا
میکنی. افضال یکی از انضمامیان حکومت پیشین است که مدعی است که به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و تازه به یونان رسیده است.
اینا ما از شرایط ناخوار طالب اینجا فرار کرده اومدیم. مشکلات بسیار وجود داره، مشکلات سردی هوا است، پیاده‌گردی ها است، شبانه در جنگل ها تیر کردن است و حتی ریسک خطر مرگ هم وجود دارد.
آنان زندگی کردن در کشورهای اروپایی را خالی از مشکل نمی‌دانند، اما می‌گویند که مجبوریت پای خانواده‌های افغان به ویژه جوانان را به این کشورها می‌کشاند. در این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که حکومت و سکتور خصوصی مسئولیت دارند که برای این جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم ساخته و مانع رفتنشان به بیرون از کشور شوند. اسما کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
مهاجرتی که از افغانستان صورت می‌گیرد از خاطر نبودن کار است و اکثریت جوانا خطرهای بسیار زیاد را قبول میکنند و به این راه های خطرناک و به بسیار دشواری ها از افغانستان میبراید. اگر زمینه کار در افغانستان مساعد شود و دولت و سکتورهای خصوصی این زمینه را برای جوانا مهیا بسازه، هیچ وقت جوانا وطن و فامیل نمیگذارن و نمیرن بیرون.
این در حال است که به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغان ها دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره در گزارشی که برای روز جمعه 12 دی و در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده که در مجموع 54417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 53% سوری، 26% افغان ها، 12% مصری ها، 4% فلسطینی ها و 4% ارتریایی هستند. در گزارش گفته شده است که بیشتر مردم کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت می کنند. که برخی از آنها در مسیر راه‌ها جانهایشان را از دست داده و شمار هم مجروع و یا ناپدید می شوند. شمار از جوانان افغان از چند دهه به این طرف به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی و برخی عوامل دیگر کشور را از راه‌های غیرقانونی ترک می کنند. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان، فقر و بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این مسئله بالای بیشتر شدن روند مهاجرت خانواده‌های افغان به ویژه جوانان تاثیرات خود را گذاشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. در این بخش برنامه میپردازیم به یکی از مسائل مهم منطقه و جهان، در حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان. 17 سرباز پلیس سرحدی و 3 تن دیگر کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته مقامات محلی در این حمله 2 مهاجم مسلح نیز کشته شدند. بیشتر از همکارم میشنویم.
در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان در یک برخورد بین افراد مسلح و پلیس سرحدی 17 سرباز پلیس سرحدی پاکستان کشته و 3 تن زخمی شدند. در این مورد یک مقام بلند رتبه منطقوی که نخواست نامش افشا شود، امروز اول ماه فوریه به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داده است. به گفته مقامات در این حادثه 2 حمله کننده مسلح هم کشته شدند. مقامات گفتند که این حادثه شب گذشته در منطقه منگوچهر شهر کویته بلوچستان زمانی صورت گرفت که یک بس حامل سربازان سرحدی از سمت پنجگور به طرف کویته در حرکت بود و توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. به گفته این مقامات، این افراد پلیس سرحدی با لباس ملکی بودند که به رخصتی می رفتند. مقامات می افزایند درباره تلفات دقیق افراد مسلح حمله کننده تا حال چیزی گفته نشده، زیرا چنین حملات اکثرا در جریان شب صورت می گیرند و حمله کنندگان کشته ها و زخمی های خود را از محل حادثه انتقال می دهند. به گفته این مقام پاکستانی، عملیات در منطقه اکنون تمام شده و راه کویته کراچی برای تمام وسایط نقلیاتی باز است. این راه شب گذشته برای چند ساعت بعد از حمله مسدود بود. او همچنان در رابطه با تلفات در یک حادثه دیگر گفته که افراد مسلح در منطقه منگوچهر با انفجار در نزدیکی یک بانک به این بانک خسارات وارد کردند. در اعلامیه قوای سرحدی کویته گفته شده که مامورین امنیتی این حمله افراد مسلح را عقب زده و 2 تن از آنها را کشتند. سخنگوی قوای سرحدی کویته در یک پیام ارسالی به رادیو مشال گفته که در این حمله هیچ تلفاتی به قوای امنیتی وارد نشده. با گفته مقام امنیتی، افراد مسلح برای یک حمله بر یک محل مهم آمادگی گرفته بودند، ولی قوای امنیتی حمله آنها را به عقب زد. گروه بلوچهای مسلح، بلوچ لیبریشن آرمی BLA، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در اعلامیه نشر شده در رسانه‌های محلی، BLA ادعا کرده که در عملیات شب گذشته آن 17 سرباز سرحدی پاکستان کشته شدند. اما سخنگوی قوای سرحدی کویته تا حال در مورد تلفات شب گذشته معلومات دقیق ارائه نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مهاجران افغان در کشورهای غربی میگویند که هر از گاهی با چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی روبرو شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی احترامی به جانب مقابل تلقی می‌شود. در این گزارش با برخی از مهاجران افغان در این کشورها صحبت کردیم و در مورد تجربه های جالبشان به عنوان شوک فرهنگی پرداخته ایم.
همان گونه که قاره های مختلف در جهان همانند زبان، نژاد، رنگ پوست و موی متفاوت دارند، در این حال فرهنگ های متفاوت نیز دارند که آنها را از هم متمایز می سازد. روند مهاجرت و رفت و آمد در کشورهای مختلف بین مردم سبب آشنایی کشورهای مختلف از جمله فرهنگ آنها در جهان شده است. آشنایی با فرهنگ‌های مختلف همواره با خطرات و تجربیات جالب به همراه بوده است که برخی آن حتی ممکن شوک فرهنگی به یک فرد که فرهنگ جدا و برعکس آن را دارد وارد کند. این تفاوت‌های فرهنگی برجسته همواره بین مردمان غربی و شرقی آشکار بوده است. برخی از مهاجران افغان که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند می‌گویند همواره با چالش‌های فرهنگی مواجه شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به طور مثال یکی از این چالش‌ها طریق مهمان نوازی است. در افغانستان میزبان با تعارف‌های مکرر از مهمان خود می‌خواهد تا بیشتر بخورد، حتی اگر مهمان تمایل نداشته باشد. با گفته آنها هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی احترامی به تصمیم جانب مقابل تلقی می شود. نظیفه رحمتی، افغان مقیم ایالت کلگری کانادا، یکی از تفاوت‌های فرهنگی مردم کانادا با افغان‌ها را چنین بیان می کند.
یکی از چیزهایی که بر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و اگر به چشمشان دیده صحبت نکنین ایره یک نشانه بی احترامی حساب میکنن، در حالی که در فرهنگ ما وقتی با یک آدم بزرگ صحبت میکنیم باید به چشمایشان سعی نکنیم، پایین سعی کنیم و ایره بزرگای ما یک نشانه از احترام میدانن. کانادایی ها وقت همراهشان در ارتباط میباشی خیلی دوست دارن که به اسم اولشان صدا زده شون، یعنی فرق نمیکنه دکتر باشه، معلم باشه، رئیس باشه.
سلیم مقیمی، یک افغان دیگر در شهر نورنبرگ جرمنی، بر رادیو آزادی گفت برحال آوی این که مردم جرمنی در روابط خیلی سرد و غیر صمیمی هستند، فرهنگ های آنها نیز در بسیاری موارد برعکس افغان ها است.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میاین کفشا خون نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خانه میشیم کفشا خون میکشیم، چون در خانه های ما فرش پهنه و چند بار اتفاق افتاد دوستان آلمانی خانه آمده بودن من بود با کفش آمدم روی فرش که برای جالب بود. و یک مورد دیگه، یکی از هموطنان ما یک بار فوت شده بود و خب رفتم به کورس و گفتم که ما باید برم به مراسم تشییع جنازه، استاد ما خیلی راحت گفت برو بدون از یک غم شریکی بکنه یا تسلیت بگه، که او روزم برای من خیلی جالب بود که چرا واقعا به این شکله.
در کنار تفاوت‌های بارز فرهنگی، معیارهای بالای زندگی و آزادی‌های فردی نیز همواره برای افغان‌های مقیم خارج بحث برانگیز بوده است. آنچه که بیشتر افغان‌ها در کشور خود از آن محرومند. روحی دستکاری که به تازگی به استرالیا رسیده است برای رادیو آزادی می‌گوید تفاوت‌های بسیار بزرگ را بین استرالیا و افغانستان تجربه کرده که قابل مقایسه نیستند.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت. آزادی فردی است. هر کس آزادانه لباس می پوشد. در استرالیا زنا و مردها حقوق برابر دارند. همه درایو می کنند. اما در افغانستان زنا محدودیت‌های زیاد دارند. نجات پرستی اصلا نیست. یکی جایی است که مردم برای خوشبختی زندگی می کنند. یکی جایی است که مردم برای زنده ماندن می جنگن. واقعیت تلخ است، اما همین است.
به باور آگاهان و جامعه شناسی، مرزها بین مردمان غربی و شرقی بیشتر فرهنگی هستند تا جغرافیایی. در این حال، بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا، تفاوت تمدن غرب و تمدن شرق نه تنها به خاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه همچنان به خاطر نظام طبقاتی، اجتماعی، راه‌های کسب درآمد و سبک رهبری آنهاست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هتل کابل سیرینا پس از دو دهه از توقف فعالیت خود در افغانستان خبر داده و گفته که مدیریت این هتل را به شرکت هتل‌های وزارت مالیه طالبان واگذار می‌کند. در اعلامیه نشر شده از سوی این هتل دلیل توقف فعالیت کابل سرینا در افغانستان مشخص نشده است. آگاهان اقتصادی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هتل کابل سرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود که در دوره‌های مختلف میزبان دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مسافران خارجی بوده و اکنون پس از نزدیک به دو دهه می‌گویند که این هتل فعالیت خود را از روز شنبه اول فوریه پایان می‌دهد. در ادامه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سیرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش آگاه در امور سیاحتی روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سیرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متأسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در آنجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چی برسد به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم با وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودن و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اوجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصاریفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به او اندازه مصاریف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سیرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده بر رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سیرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدند و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودن از خارج آمده اونا در اونجا بود باش میکردن، از نگاه یزیک، از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از عواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیادی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارچ سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی های حاضر در هتل بودند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی بلد شالراک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، کلیت نفر میخواندن و پایوازش میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن و مرد مکتب بخوانن دیگه. ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همی بلکل داکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این هندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکنه تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که هر لحظه با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در هر گوشه از افغانستان یا بیرون از افغانستان هستین و علاقه دارین که دیدگاه، نظرات